أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما رسید به تنبیهات استصحاب که دیگه فصل جداگانه است و فصل پایانی استصحاب. مرحوم مصنف راجع به استصحاب به یک سری ریزکاری ها در این تنبیهات اشاره میکنن، این سری نکات ظریف و دقیقی که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرن و اگر ما نسبت به اینها آگاه نباشیم ممکنه توی جریان استصحاب دچار خطا بشیم توی اجرای استصحاب. این تنبیهات ایشون میفرمونن به سه دسته تقسیم میشن. یه سری تنبیهات متعلقن به متیقن سابق، خود متیقن سابق، مثلا مثل این که مثلا متیقن سابق شما گاهی حکم جزئی است گاهی حکم چیه؟ کلیه. یک سری از این تنبیهات متعلق میشن به دلیل متیقن سابق، مثلا مثل این که دلیلی که دلالت بر متیقن سابق میکند گاهی مطلق است و شامل همه زمان ها میشود، گاهی مهمل است و نسبت به بیان زمانی که این حکم درش ثابت هست بیانی ندارد، گاهی مجمل است بیان دارد منتها بیانش چی هستش؟ مجمله و واضح نیست، که حالا اینا رو میرسیم بهش بحث میکنیم. و سوم تنبیهات استصحاب است به اعتبار اونچه که متعلق به شک لاحق در بقاء متیقن چی؟ سابق میشه. مثل این که مثلا شک در بقا و انتفاع گاهی متساوی طرفینه، 50-50، گاهی مثلا راجح البقاء یعنی ظن به بقا دارید، گاهی هم راجع الانتفاع یعنی زنده به عدم بقا و انتفاع دارید، که اینا فرقی میکنه نمیکنه. مثل این موارد تقسیمات و تنبیهاتی که متعلق میشه به چی؟ به شک لاحق در بقا متیقن سابق. پس ما سه دسته تنبیه داریم. اما امر اول یعنی تنبیهاتی که مربوط میشن به اون چه که متعلق به خود متیقن سابق هست، میفرماید که اینجا ما باید بدونیم که بحث سر حجیت استصحاب کلی است. در تنبیه اول ما سر این بحث میکنیم که متیقن سابقمون اگر کلی باشه باشم بازم میشه استصحاب کرد یا نمیشه استصحاب کرد. مرحوم مصنف میفرمایند که کلی رو اگر شما بخواید استصحاب کنید، شک در بقای کلی سه جوره: یا شک به جهت شک در بقا اون فردی است که این کلی سابقا در ضمنش محقق بوده. مثلا فرض کنید که یک انسانی در ضمن فردی از افرادش مثل زید در این خانه موجود بوده، الان شک میکنیم که آیا هنوز زید در خانه باقی است یا نه، در نتیجه شک میکنیم که آیا انسانیتی هم که در ضمن زید بود در خانه هنوز باقی است یا باقی چی نیست. این مثال عرفی شه. اما اگه بخوایم مثال شرعی براش بزنیم، برای قسم اول از استصحاب کلی، استصحاب کلی قسم اول معروف میشه دیگه، از این به بعد به این میگیم استصحاب کلی قسم اول، یعنی شک که در بقای کلی به جهت شک در بقای فردی که این کلی سابقا در زمینه اون محقق شده بود. مثال شرعیش چیه؟ مثل که شک داریم آیا غسل جنابت شخص نکرده و جنابت هنوز باقی است، یا یعنی اینکه غسل انجام داده و جنابت مرتفع شده، در نتیجه شک میکنیم آیا حدث اکبری که در ضمن جنابت محقق شده بود هنوز هم، ببخشید مطلق حدثی که اینجوری باید بگیم، مطلق حدث نه خصوص حدث اکبر، ما شک که در حدث اکبر داریم که هنوز باقیه یا نه، در نتیجه شک میکنیم که آیا مطلق حدثی که در ضمن این حدث اکبر جنابت محقق شده بود آیا این هنوز هم باقی هستش یا باقی چی نیست. اینم عرض خدمت شما که مثال عرفی برای این قسم اول. اما قسم دوم رو ایشون می‌فرماید که گاهی هست که شک در بقای کلی به جهت شک در تعیین اون فردی است که این کلی سابقا در ضمنش محقق بوده، یعنی ما می‌دونیم یکی از این افراد کلی سابقا به وجود اومده و این کمیلی هم در ضمن اون فرد به وجود اومده، اما نمیدونیم که اون فرد کدوم یکی از افراد بوده. اون فرد مردد است بین دو فرد که یکیشون قطعا تا الان باقیه و یکیشون قطعا تا الان مرتفع شده. مثلا مثال عرفیش چیه؟ مثال عرفیش این است که حیفان میدونیم سابقا ضمن یکی از افرادش موجود شده در این خانه، ولی نمیدونیم آیا اون فرد پشه بوده که سه روز بیشتر عمر نداره یا فیل بوده که سالها عمر میکنه. لذا به جهت این تردید، چون مرددیم که فردش چی بوده سابقا در زمینش به وجود اومده، بعد از چند سال شک میکنیم که آیا کلیه حیوان هنوز موجوده یا نه، بلکه باید بگیم بعد از سه روز، یعنی از چهار روز به بعد شک میکنیم آیا کلیه حیوان هنوز موجوده یا خیر. چون اگه در زمین پشه باشه قطعا تو این چهار روز یا تو این چند سال از بین رفته. اگر فیل باشه قطعا تا حالا همون فیل باقیه و کلیه زرزمنش هم قطعا چی هستش باقی. این مثال عرفیشه. اما اگه بخوایم مثال شرعی و حکمی براش بزنیم، مثالش این میشه که کلیه زوجیت فرض کنیم ضمن یکی از افرادش محقق شده، ولی نمیدونیم اون فرد متعه یک ماهه بوده که پس از یک ماه، الان این دو نفر ما میدونیم زن و شوهرن، اما نمیدونیم که این زوجیت و زن و شوهری وقتی به وجود آمد سابقا در ضمن یک متعه عقد موقت یک ماهه بود که الان که یک ماه بیشتر گذشته دیگه مرتفع شده، یا در ضمن عقد دائم بود که الان که یک ماه بیشتر گذشته هنوز مرتفع چی نشده و جزما هنوز چیه باقی. در نتیجه شک میکنیم آیا اون زوجیت کلیه هنوز باقی است یا باقی چی نیست. ما میتونیم بریم با این زن ازدواج کنیم یا نمیتونیم بریم با این زن ازدواج بکنیم. مثلا اینم مثال شرعی کلی قسم دوم. پس کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم اول استصحابی است که شک که در کلی در اون به جهت شک که در بقا همون فردی است که سابقا میدونیم به وجود آمده، تردید در فرد نداریم، میدونیم اون فرد مثلا زیده، اما شک داریم اون زید آیا مرتفع شده یا نه، در نتیجه شک میکنیم آیا کلی موجود در ضمن او هم مرتفع شده است یا نشده است. کلی قسم دوم این استش که شک میکنیم در این که کلی باقی است نه، به جهت شک داریم اون فرد که سابقا کلی در ضمنش محقق شده بود کدوم فرد. اون فرد دائر است بین دو فرد، یک فرد قطعا تا حالا مرتفع شده، یک فرد قطعا اگر اون فرد حادث شده باشه قطعا تا حالا باقیه و کلی هم در ضمنش باقیه که مثالاش هم زدیم. سومین قسم هستش که شک ما در بقای کلی به جهت شک در بقای فرد نیست، مطمئنیم اون فرد سابق مرتفع شده، به جهت شک در خود اون فرد هم نیست، یعنی تردید هم نداریم که اون فرد چه، ما میدونیم این کلی انسان در ضمن زید بوده، نه که مردد باشیم در ضمن زید بوده یا بکر که یکی قصیر العمر مریض بوده 4 ماه قرار بوده بمیره، یکی مثلا طویل العمر بوده و قطعا تا حالا زنده است، نه این نیست، ما میدونیم این در ضمن زید بوده و میدونیم زید هم از این خانه تو شده بیرون رفته و در نتیجه انسانیت موجود در ضمن زید هم قطعا از این خانه مرتفع شده. منتها شک داریم که آیا مقارنه با خروج زید یا قبل از خروج او فرد دیگری از افراد انسان داخل در این خانه شده تا کلی انسان باقی باشه مستمرن در این خانه یا داخل چی نشده. پس شک ما در بقای کلی در استصحاب کلی قسم سوم به جهت شک در قیام یک فرد دیگری از افراد ارسلت خدمت شما این کلی است به جای اون فردی که سابقا این کلی در ضمن اون فرد چی هستش به وجود آمده، با اینکه یقین داریم اون فردی که سابقا در ضمن او کلی در این خانه به وجود آمده اون فرد قطعا مرتفع شده، اون قطعا از بین رفته، نمیدونیم فرد دیگری جایگزین او شده است مقارنه با زوال او یا جلوتر از زوال او یا چی نشده است. که اینم مثال عرفیش رو زدم و توضیح دادیم که مثلا مثال همین انسان و زید و عمرو مثلا که ما میدونیم زید خارج شده از این خانه، میدونیم همزمان با خروج او یا قبل از خروجش عمرو وارد خانه شده تا انسانیت باقی باشد یا وارد چی نشده است. این نسبت به این سه قسم. حالا بخونیم اقسام رو بعدن و موقع برسیم به حکمش که مرحوم مصنف بالاخره تو این سه قسم تو کدوم استصحاب رو حجت میدونه، استصحاب کلی قسم چندم رو حجت میدونه، قسم چندم رو حجت نمیدونه. ایشون میفرماید که و یمق تنبیه و علی امور، شایسته است که ما بر چند امر تنبیه بدیم و آگاهی بدیم. و هی و این امور، این تنبیهات به سه دسته تقسیم میشن. بین ما یتعلق بالمتیقن السابق، اینا بین دائر هستن بین مواردی که متعلق میشن به خود متیقن سابق، و
مثلا اینکه متيقن صار رو گفتیم گاهی کلی است گاهی جزئی است، همین بحثی که الان داریم. و ما يتعلق به دلیل الداله علی، گاهی این تنبیهات متعلق میشن به دلیلی که دلالت بر متيقن سابق دارد، مثلا که اون دلیل آیا مطلق است شامل همه ازمنه میشود یا مهمل است اصلا در مقام بیان نبوده یا نه مجمل است در مقام بیان بوده اما بیانش مجمله و خوب خلاصه مبین نیست. و ما يتعلق به شک لایق فی بقائهی، و اون چه که اون تنبیهاتی که متعلق میشن مربوط میشن به شک لاحق در بقای اون متیقن سابق، که اون شک ممکن اقسامی داشته باشه، مثلا اینکه آیا متساوی طرفینه، آیا ظن به بقا یا ظن به ارتفاع، یعنی راجح البقا است یا راجح الانتفاع است. اما راجع به امر اول، یعنی تنبیهاتی که مربوط میشن به خود متیقن سابق، میفهمد الامر الاول ان المتیقن السابق، امر اول این است که متیقن سابق اذا کان کلی فی ضمن فردن، اگر یک کلی باشد که در ضمن یک فردی سابقا محقق شده و شک فی بقائه و شک شده باشد در بقاء اون کلی، این شک ما در بقاء کلی به سه نحوه، فاما ان یکون الشک من جهت شک فی بقاء ذلک الفرد، گاهی اون فرد برای ما واضح زیده، شک در بقای کلی انسان به جهت شک در بقای همون فرد یعنی زید است، نمیدونیم ما این زید هنوز تو این خونه هست یا چی نیست، مطمئنیم کسی دیگه هم نیومده، اگه باشه همینه، آیا هنوز هست یا دیگه نیست، این یکی. دوم، اما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد و تردده بین ما هو باق جزمن و بین ما هو مرتفع، یا به جهت شک در تعیین اون فردی است که سابقا این کلی در ضمنش محقق شده بود و مردد بودن اون فرد است بین اون فردی که قطعا و جزما باقیه و اون فردی که قطعا و جزما چی شده مرتفع شده، اگه پشه بوده قطعا تا حالا مرتفع شده، اگر فیل بوده قطعا تا حالا چیه باقی. و اما یکون من جهت شک فی قیام فرد آخر چی مقامه، و یا از جهت یا این استش که این شک ما در بقای کلی به جهت شک است در قیام یک فرد دیگری از افراد این کلی مقامه، یعنی به جای اون فردی که این کلی سابقا در ضمنش محقق شده بود، مل جزم به ارتفاع ذلک الفرد، با اینکه یقین داریم که اون فردی که کلی سابقا در ضمنش محقق شده بود او قطعا مرتفع شده، زید دیگه توی این خونه نیست، اما چون احتمال میدیم یه شخص دیگری از افراد انسان مثل امر قبل از خروج زیده همزمان با خروج او مقارن با او وارد خانه شده باشد، احتمال بقای کلی رو میدیم و شک در بقای چی میکنیم؟ کلی چی میکنیم؟ اینم نسبت به عرشبت خدمت شما قسم سوم. حالا ایشون میخواد وارد چه احکام اینها رو میدیم؟ ببینید اما کلی قسم اول، یعنی که شما شکتون در بقای کلی به جهت شکتون در بقای همون فرد مشخصی است که این کلی در ضمن اون محقق شده بود، نمیدونیم زید هنوز باقیه یا باقی چی نیستش، مثلا در اینجا که هیچ اشکالی نیست نه در استصحاب فرد و نه در استصحاب کلی، هم فرد رو میشه استصحاب که استصحاب زید میتونید بکنید، هم کلی رو میتونید استصحاب بکنید، کلی انسانیت رو میتونید چیکار کنید استصحاب بکنید و احکام هر کدوم رو جداگانه میتونید براشون چیکار کنید مترتب بکنید، یعنی هم استصحاب کنید فرد رو احکام فرد رو برش بار بکنید، هم استصحاب کنید کلی رو احکام کلی رو مثلا برش کار کنید بار بکنید. مثال بزنم یعنی چه احکام فرد و کلی، مثلا در همون مثال شرعی که زدیم برای قسم اول، شک داریم در بقا و ارتفاع جنابت و حدث کلی موجود در ضمن جنابت، ما شک داریم آیا جنابت باقیه یا نه، در این شک می‌کنیم حدث کلی که در ضمن جنابت بود آیا اون باقیه یا نه، هم فرد حدث اکبر یعنی جنابت استصحاب میشه، آثار شخصی جنابت مثل حرمت توقف در مسجد برش مترتب میشه، هم کلی حدثی که موجود در ضمن جنابت است اونم استصحاب میشه و آثار کلی جنابت هم مثل عدم جواز دخول در صلات، این آثار کلی حدث هست نه خصوص حدث اکبر که جنابت باشد، اگر حدث اصغر هم باشه دخول در صلات جایز نیست، حدث اکبر هم باشه دخول در صلات جایز نیست، یا مثلا عدم جواز مس کتابت قرآن که چه شما محدث به حدث اصغر باشید خابیده باشید بول و قاعد کرده باشید ری از شما خارج شده باشه، چه محدث به حدث اکبر باشید وعد کرده باشید منی از شما خارج شده باشه، در هر دو صورت مس کتابت قرآن جایز نه اثر برای کلی حدثه. میگه هر دو تا رو میتونید استصحاب کنید، هم اثر فرد رو جزا میتونید بار کنید، هم اثر چی؟ کلی رو میتونید در اینجا چیکار کنید؟ بار کنید. و ترتیب و احکام کل منهما، یعنی کل من الکلی بر فرد، علیه بر اون، یعنی استصحاب کلی کرد، اثر کلی رو بار کن. استصحاب فرد کردی، اثر فرد رو برش بار کن. هیچ مشکلی نداره. و اما ثانی، خب این بحث از اینجا یه کمی جون میگیره. تا اینجا بحث خیلی رله و روان و خیلی بحث خاصی نداره. اما در قسم دوم یه مقداری بحث دست‌انداز پیدا میکنه، البته سخت نیست اما مطالبی داره، بعد مورد توجه قرار بگیره. و اما ثانی، استصحاب کلی قسم ثانی چی بود؟ شک ما در بقای کلی بود به جهت شک در تعیین اون فردی که این کلی سابقا در ضمنش موجود بوده. یعنی مرددیم اون فرد آیا فردی بوده که قطعا تا حالا باقیه، یا اون فردی بوده که قطعا تا حالا از بین چی رفته، و در چه کلی هم در ضمن اون از بین چی رفته. ایشون میگه ظاهر این استش که استصحاب علل مشهور در این کلی قسم دوم مطلقاً چی هستش؟ جاریست. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی چه در شک در مختزی، چه در شک در رافع. بنابر قول مشهور ها، نه بنابر قول خود مرحوم مصنف که قائل بود در شک در مختزی استصحاب جاری چی نمیشه. چون ما 11 تا قول مرحوم مصنف ذکر کرد و ما همه رو توضیح دادیم، ایشون توضیح داد، ما بیان کردیم، درسش رو گفتیم. اونجا قول اول چی بود؟ حجیت استصحاب مطلقاً بود، چه در شک در مختزی، چه در شک در رافع، چه در کلی، چه در فرد، همه اینا رو میگیره. میگه طبق نظر اونها این استصحاب کلی قسم ارشد خدمت شما دوم هم مطلقاً حجته. یعنی چه استصحاب کلی دوم قسم دوم به جهت شک در رافع باشد، چه به جهت شک در چی باشد؟ مختزی باشد. این اون چیزیست که با توجه به قول مشهور گفته میشه. میگه که این از این منتها، میگه ما با استصحاب کلی نمیتونیم احکام فرد رو چکار کنیم؟ بار بکنیم. شما کلی رو میتونید استصحاب کنید در اینجا، اما احکام فرد رو نمیتونید بار کنید. مثالش چی بود؟ مثال شرعیش این بود، گفتیم ما میدونیم زوجیت در ضمن یکی از عقد موقت یک ماهه یا عقد دائم برای این زن و شوهر، برای این دو تا فرد، این زن و مرد محقق شده سابقا، اما نمیدونیم کدومشه. الان که بیش از یک ماه گذشته شک میکنیم آیا اون زوجیت هنوز باقیه یا نه. اگه در ضمن اون عقد موقت یک ماهه بوده پس یعنی دیگه باقی نیست، اگه در ضمن اون عقد دائم بوده پس یعنی هنوز باقیه. خب ما در اینجا ایشون میگه استصحاب کلی رو طبق قول مشهور میتونیم انجام بدیم، فرق نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مشهور میگن مطلق استصحاب حتی در شک در مختزی، حتی در شک در رافع، در هر دو صورت حجت است. حالا که حجت است ما استصحاب کلی میکنیم، یعنی میگیم زوجیت هست، زوجیت به معنای کلی یه سری آثار کلی داره، چه میخواد دائم باشه چه موقت باشه. آثار کلی مثلا مثل جواز وطیه، مثلا مثل جواز نظر به همدیگه هستش، اینا اشکال نداره، این هنوز باقی. اما آیا میتونیم فردم استصحاب بکنیم؟ یعنی مثلا استصحاب کنیم خصوص چی رو؟ عقد دائم رو. میتونیم اونم برش بار بکنیم، بگیم خب حالا که باقیه پس یعنی فرد دائمش بوده دیگه، چون اگر عقد موقت بود که دیگه باقی نبود، پس ما بیم آثار فردم بار بکنیم. میگه نه، این پس رو نمیتونه نتیجه بگیری، این اصل مثبت میشه. شما نمیتونید با استصحاب لوازم عقلیش رو ثابت بکنید، شما استصحاب یه چیزی که میکنید لوازم شرعیش رو میتونید ثابت کنید. این که اگر کلی باقی باشد، عقل ما با ما میگه پس حتما این کلی در ضمن اون فردی سابقا محقق شده بود که اون فرد هنوز هم باقی است، یعنی عقد دائم. این دلیل بر این نمیشود که این استصحاب اون فرد رو ثابت کنه، مگر اینکه قائل به حجیت اصل مثبت بشیم، بگیم اصول عملیه مثبتات خودشون لوازم عقلیشون رو هم علاوه بر لوازم شرعیه چیکار میکنن؟ ثابت میکنن. این همچین دلیل نمیشه. حالا که دلیل نشد، ما نمیتونیم این احکام فرد رو ایشون میگه درش بار کنیم، به خلاف قسم اول. تو قسم اول هر دوتا رو میشد. چرا؟ نه اینکه ما استصحاب کلی میکردیم اونجا احکام فرد رو بار میکردیم که بگید همین اشکال وارده، نه، ما اونجا چون هم کلی حالت سابقه متیقنه داشت، هم فرد حالت سابقه متیقنه داشت، هر دوتا استصحاب میشد. یعنی هم کلی استصحاب میشد هم فرد استصحاب میشد. در اینجا کلی حالت سابقه دارد، لذا استصحاب میشود، اما فرد هیچ کدومش حالت سابقه، ما یقین نداریم در سابقه این عقد دائم بوده یا عقد موقت بوده، هیچ کدومش حالت سابقهش متیقن نیست. نمیشه ما استصحاب عقد دائم بودن چی بکنیم. وقتی نمیشه، تنها راهش اینه که بخوایم از همون استصحاب کلی استنباط بکنیم که اینم اصل چیه؟ مثبت هستش. این حاصل فرمایش ایشون. میگه فرقی هم نمیکنه چه در شک در رافع باشد، چه در شک در مختزی. و بعدم ایشون دو تا مثال برای این مسئله میزنه، اما برای شک در رافع مثال میزنه. میگه مثلا اگر ما بدونیم که کلی حدث در ضمن حدث اصغر یا اکبر سابقا برای بنده محقق شد. یعنی سابقا من میدونم یا بول از من خارج شده یا منی، میدونم حالت سابقا هم طهارت نبوده، یا بول از من خارج شده یا منی، یا حدث اصغر یا حدث اکبر. خب حالا که اینجوریه، حالت سابقا هم من نمیدونم که چیه، اینجا ما باید چیکار کنیم؟ یا خب طبق قاعده من باید جمع بین طهارتین بکنم دیگه، چون باید احتیاط بکنم، چون اگر بول باشد خب وضو برای من کافیه برای اینکه دخول در نماز کنم، اگر منی بوده باشد وضو کافی نیست، باید حتما چیکار کنم؟ غسل انجام بدم. غیر از اینه؟ خیلی خوب، حالا که اینجوریه، اومدیم و من اومدم یکی از این دوتا رو انجام دادم، یعنی بعد از این که میدونم یا منی از من خارج شده است یا بول، یکی از طهارتین انجام دادم، یعنی یا وضو گرفتم یا غسل، هر دوتا رو انجام چی؟ اگه هر دوتا رو انجام بدم خب یقین پیدا میکنم به ارتفاع اون حدث، حالا هر چه کلی حدث، اما اگر یکی رو انجام دادم شک در ارتفاع اون حدث کلی میکنم، شک در ارتفاع حدث کلی میکنم. چی میگم؟ میگم حدث کلی سابقا در ضمن حدث اصغر یعنی بول یا حدث اکبر یعنی منی حاصل شده بود، ثابت شده بود، متیقن سابق ما بود، کلیش رو ما متیقن سابق داریم، اما چون نمیدونیم در ضمن کدوم بوده، در نتیجه الان که من یکی از این طهارتین رو انجام دادم یا وضو گرفتم یا غسل، شک میکنم آیا حدث کلی هنوز باقی سنه، چون اگر وضو گرفته باشم فقط اون حدث سابق اگر بول بوده خب اون مرتفع شده، حدث کلی هم مرتفع شده، اگر منی بوده با این وضو مرتفع نشده و حدث کلی هنوز باقی، لذا شک در بقای کلی هنوز دارم. برعکس هم هست، اگر فرض کنید اون طهارتی که من گرفتم غسل بوده، وضو نگرفتم رفتم غسل کردم، اگر اون چه که سابقا محقق شده بود حدث اکبر یعنی جنابت بوده، منی بوده، حدث اکبر مرتفع شده، حدث کلی در ضمن اون حدث اکبر هم مرتفع شد، اما اگر بول بوده باشد با غسل که کار وضو رو نمی‌کنه، در جایی که سبب غسل محقق نشده باشد ها، بله در جایی که سبب غسل یعنی جنابت باشد، غسل به جای وضو هم کفایت میکنه، اما اگه سبب غسل محقق نشده، فقط سبب وضو محقق شده، حدث اصغر محقق شده، غسل جنابت که کار وضو رو نمیکنه، برای ما مجوز دخول در صلات ایجاد نمیکنه، برای ما جواز مس کتابت قرآن ایجاد نمیکنه و موارد دیگری که به وضو لازم داره، هیچ کدوم از اینا رو برای ما تجویز نمیکنه. بنابراین میفهمید در این گونه موارد شک در بقای چی داریم؟ عرصت خدمت شما کلی داریم، شک در این داریم که آیا اون کلی حدث رفع شده یا نه. اینجا شک ما در بقای کلی به جهت شک در مختزی است یا به جهت شک در رافع؟ توی این مثال واضحه، به جهت شک در رافعه، چون حدث که اختزای بقا داشت، شک داریم آیا اینی که الان اومده وضو گرفتم یا غسل کردم، یک کدوم این دوتا، آیا این رافع اون حدث کلی هست یا رافعش نیست؟ شک ما در رافعیته، شک ما در چی هستش؟ رافعیت. اما یه مثال هم ایشون میزنن برای شک در چی؟ عرصت خدمت شما که مقتضی. پس در اینجا چی میگه؟ میگه وقتی شک ما شک در رافع بود، میگیم استصحاب کلی حدث میکنیم، میگیم آثار کلی حدث باقی هستش، اما در مورد خصوص جنابت آیا میتونیم استصحاب جنابت هم بکنیم؟ میگیم حالا که کلی حدث باقیه، پس معلومه اون حدث حدث جنابت بوده، ما میتونیم اون کارو بکنیم؟ میگیم نه، چون حالت سابقه عدم جنابت بوده، زمانی بوده که منی، نه منی خارج شده بود نه بول، لذا اصل عدم خروج منی رو که ما جاری بکنیم، اصل عدم تحقق جنابت، استصحاب عدم تحقق جنابت رو که ما جاری بکنیم، لذا اون کارهایی که بر خصوص جنوب حرام بود، یعنی آثار اختصاصی حدث اکبر منی و جنابت بود، اونا برش جایزه، اونا مشکلی نداره، این شخص میتونه تو مسجد توقف بکنه اما نمیتواند نماز بخواند، اثر کلی رو استصحاب کردیم بار میشه، اما اثر فردی جنابت رو اینجا دیگه نمیتونیم بار بکنیم. این نسبت به چی؟ این مثالی که در شک در رافعه باشه. اما یه مثال هم ایشون میزنه برای شک در مقتضی که اون باشه ایشالله واسه جلسه بعدی، این جلسه نمیرسیم بهش، فعلا همین مثال شک در رافعه رو براتون بخونیم و اصل بحث رو. میفرماید که عمل اول فلا اشکال فی جواز استصحاب الکلی و نفس الفرد و ترتیب احکام کل منهما علیه، که اینو خوندیم. اما ثانی، اما استصحاب کلی قسم دوم، یعنی جایی که ما شک در بقای کلی داریم به جهت شک در عرصت خدمت شما اون فردی که این کلی سابقا در ضمنش محقق شده بوده، مردد از اون فرد بین ماه و باغ جزمن، بین اون فردی که قطعا تا حالا باقیه و اون فردی که قطعا تا حالا مرتفع شده، در اینجا چی میفهم؟ و اما ثانی فظاهر و جواز الاستصحاب فی الکلیه مطلقا علی المشهور، یه در دومی ظاهر این استش که استصحاب در کلی مطلقاً جایز است، یعنی چه در شک که در مقتضی و چه در شک که در رافع، بنابر قول مشهور که استصحاب رو در شک که در مقتضی هم برخلاف مای مصنف جاری چی میدونن. نه، لا یتعینو بذالکه احکام الفرد الباقی. میگه بله، با استصحاب کلی در این قسم احکام اون فردی که اگر اون فرد حادث شده بوده سابقا قطعا الان باقی، اونو ما نمیتونیم چیکار بکنیم، مترتب بکنیم و بار بکنیم. چرا نمیتونیم این کار انجام بدیم؟ گفتیم به خاطر اینکه این عرصات خدمت شما که اصل مثبت میشود و خود اون فردم که استصحاب نداره چون حالت سابقه نداره، ما باید با استصحاب کلی احکام فرد رو ثابت کنیم. و این که اگه ما کلی رو استصحاب کردیم، لازمه عقلیش این است که اون فرد هم باقی باشد و احکامش باقی باشد. استصحاب کلی نمیتونه لوازم عقلیش رو ثابت چی بکنه. سوا اون کان شک، فرقم نمی کند که این شک ما من جهت رافع بوده باشد، شک ما در بقای کلی در این قسم دوم به جهت رافع اون عرشبت خدمت شما اون کلی بوده باشد. ما می دونیم اون کلی اختزای بقا داشت، اما شک داریم ما یه چیزی اومده اون رو رفع کنه یا نه. کما از آول ما به حدوث البول عبلمنی، ما می دونیم یه حدث کلی از ما در ضمن بول یا در ضمن بنی، در ضمن حدث اصغر یا در ضمن فرد حدث اکبر حادث شده سابقا، ولم یه عالم الحالت سابقه. اما حالت سابقه رو چی؟ ما نمی دونیم که عرشبت خدمت شما قبل از این حالت حدوث بول یا منی قبلش چی بوده؟ قبلش آیا بول و منی بوده دوباره یا هیچ کدوم از این دوتا نبوده یا یکیشون بوده؟ ما نمیدونیم، مشخص چی نیست. ولم یه علم الحالت سابقه، چون اگر حالت سابقه رو بدونیم، یعنی بدونیم مثلا قبل از این فرض کنید بول بوده، الان میگیم خب یا بول اومده یا منی، یه طرفش اصلا اثر و خاصیت نداره. قبلا اینو گفتیم، توضیح دادیم که چرا اینجا میفرماد ولم یه علم الحالت چی سابقه. میگه در اینجا وجب الجمع بین طهارتین، اینجا باید بین هر دو طهارت، یعنی هم طهارت از حدث اصغر یعنی وضوع و هم طهارت از حدث اکبر جنابت یعنی غسل، باید جمع بکنه این شخص دیگه. حالا میگیم چرا. اول من دو تا نکته اینجا توضیح بدم. یکی میگه لم یعلم الحالم سابقه، چرا اینو مقید کرد؟ گفت علم به حدوث منی و بول یا بول دارد ولی حالت سابقهش رو نمیدونه. وجه تقیید حکم به استصحاب کلی قسم دوم در صورت شک در رافع به این قید عدم علم به حالت سابقه چیه؟ اینه که اگه تردید و علم اجمالی ما در حدوث یکی از افراد کلی مسبوق به علم تفصیلی به حدوث یکی از این افراد بالخصوص باشد، یعنی الان که ما تردید داریم که آیا بول خارج شده است از ما سابقا یا مثلا منی خارج شده، این الان علم اجمالیه دیگه. قبلش علم تفصیلی داریم، مثلا اگر ما علم اجمالی داریم ساعت 11 یا بول خارج شده از من یا منی، علم تفصیلی داریم ساعت 10 مثلا بول از من خارج شده بود قبل از این علم اجمالی، یا مثلا منی خارج شده بود، به یکیشون بالخصوص علم تفصیلی داریم. این نسبت به توضیح دارم، مثلا علم تفصیلی دارم بول خارج شده، بعد علم اجمالی پیدا میکنم بعد از این مول مایه دیگری خارج شده که این مایه هم یا همون بول است یا مثلا منی است. در این صورت علم اجمالی منجز تکلیف نیست. چرا؟ چون اگر فردی که در مرحله دوم حادث شده همون فردی باشد که در مرحله اول حادث شده بود، مثلا بول باشه، فرض کنیم توی این مثالی که ما زدیم گفتیم اولا بول بوده بعدن یه مایه خارج شده میدونیم بول یا منی، این اگر همون بول بوده باشد، این فرد حدوثش در مرحله دوم هیچ اثری نداره، چون این همیشه همون دیگه، اونجا وضو واجب بود، همون وضو واجبه، چیز جدید تکلیف جدیدی رو اضافه چی نمی کنه. اما اگه منی بوده باشد، اینم میگه با احتمال این احتمالاً با استصحاب عدم منی نفع میشه، چون در این صورت اگه فردی که در مرحله دوم حادث شده همون فردی باشه که در مرحله اول حادث شده، تکلیف جدید حادث نمیشه. اگه فرد دیگری باشه که سابقا حادث نشده بود، شک که در تکلیف نسبت به این فرد داریم و لذا علم اجمالی ما به حدوث تکلیف نسبت به یکی از این دو فرد مشکوک الحدوث منحل میشه به علم تفصیلی به حدوث تکلیف جدید نسبت به فردی که سابقا حادث شده بود، بعدم حدوث تکلیف جدید نسبت به اون فردی که سابقا حادث شده بود. من علم اجمالی دارم یا بول یا منی، علم اجمالی دارم یا تکلیف بول حادث میشه یا تکلیف منی، میگه علم اجمالی باقی نمیمونه که، چون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به این که اگر بول بوده باشد هیچ تکلیف جدیدی ندارم، همون تکلیفی که سابقا بود الان هم هست، اگه منی بوده باشد من شک دارم تکلیف دارم یا نه، پس من اینجا علم اجمالیه به تکلیفین و مکلفون به ندارم که یا مکلفون به من وضوست یا مکلفون به من چی است؟ غسل است. بلکه من میدونم وضو به هر حال مکلف به من است، چه این مایه جدید منی بوده باشد چه نبوده باشد، چون به هر حال من سابقا بول کردم و برم وضو واجبه. شک من در چیه؟ شک من در این است که آیا غسل واجب است یا غسل واجب چی؟ نیست. اینجور باید در نظر گرفته بشه و وقتی این شد میشه شک بدوی. در شک بدوی هم عرض شد خدمت شما که وقتی ما استصحاب موضوعی بکنیم حکم اختصاصی این فردم منتفی میشه و همونجور که بیان شد این علم اجمالی مختزی هیچ اثر شرعی و تکلیف جدیدی چی؟ نیست. این حاصل فرمایش ایشونه. مثالی هم که مشهور برای فهم این مطلب معمولا بیان میکنن اینه، میگن فرض کنید دو تا عنا داریم، این که میگن اگر علم اجمالی اثر نداشته باشد منجز نیست و تحلیل میره به علم تفصیلی و شک بدوی و میشه احکام شک بدوی رو خواهد داشت که اگر حالت سابقه داشته باشه استصحاب میشه، اگر نداشته باشه برات جوری میشه که اینجا حالا حالت سابقه داره. مثلا میگن آقا فرض کنید ما دو تا ظرف داریم، دو تا ظرف آب داریم، یقین به نجاست این ظرف اول سمت راستی مشخصا و معینا داریم، میدونیم این نجسه، آبش نجسه، اون یکی میدونیم طاهره و یک قطره خون از اون بالا میچکه میفته تو یک این دوتا و بعد ما تا نگاه میکنیم این منحل میشه و معلوم نمیشه که تو کدوم افتاده. اگر افتاده باشه تو همون ظرفی که نجسه، خب تکلیف جدید ایجاد نکرده، لزوم اجتناب از اون ظرف نجس که سابقا نبود هنوز هم هست و این تکلیف جدیدی نیامده. اما اگر افتاده باشه تو این ظرفی که طاهر بوده، این لزوم اجتناب از این ظرف جدید و حرمت تصرف در این ظرف جدید رو هم ایجاد چی میکنه. پس شک ما در اینجا در مکلفون به نیست، ما شک نداریم یا اون واجب است اجتناب ازش یا این واجب است، اونی که میدونیم واجب است سمت راستیه. شک بدوی داریم در اینکه این ظرف سمت چپیه که سابقا طاهر بود هنوزم واجبه ازش، هنوزم واجب نیست ازش اجتناب کنیم، طاهر میشه استفادهش کرد یا دیگه واجب شده اجتناب چون علت سابقه داره، داریم که استصحاب میکنیم و بهش توجه چی نمیکنیم. نمیتونی اینجا علم اجمالی جلو استصحابو میگیره. استصحاب در جایی است که علم علاست دلیل اون حیث لا دلیل، ما علم داریم، علم اجمالی داریم، جلوی اجرای اصول عملیه رو چی میگیرد. این حاصل فرمایش مرحوم مصنف است در اینجا که چرا اینجا ایشون میگه مع ولم یعلم حالت سابقه، میگه به شرط اینکه این مثال جوری میزنه، میگه قید میزنه، میگه به شرط این حالت سابقه معلوم نباشد، چون اگه حالت سابقه معلوم باشد اصلا این بحثا نمیاد. شک ما در اینجا ارشاد خدمت شما که از مصادیق علم اجمالی نخواهد بود که بگیم در فرد استصحاب جاری نمیشه، نه اینجا در فرد تو همون فرد طویل چی میشه استصحاب جاری میشه، فرد قصیر هم طبیعتاً به خودی خود منتفیه و تکلیفی که سابقا بوده هنوزم باقیه و بحثی درش چی نیستش. این نسبت به این حاصل فرمایش ایشون. اما به نظر میاد این حرف غلطیه، بعضی از محشین هم اینو گفتن، گفتن آقا این چه حرفی شما میزنید، در این مثال شما اینو نمیتونید بگید. چرا؟ اصل بحث درسته ها که علم اجمالی اگر مردد شود و عرض شود خدمت شما که مسبوق به علم تفصیلی به یکی از به ثبوت حکم در یکی از اطراف علم اجمالی بوده باشد، این علم اجمالی اثر ندارد و علم به حساب نمیاد، شک بدوی در اون طرف دیگر به حساب میاد، این بحث درستی است. اما این مال جاییست که این مثال نمید. چرا؟ چون در مثال ما اگر این شخص منی ازش خارج شده باشه در مرحله دوم و جنوب شده باشد ممکنه بگیم تکلیف دیگه به وضو ندارد. چرا؟ چون وقتی قصد جنابت انجام بده و قصد جنابت هم کفایت از وضو بکنه دیگه تکلیف وضو مرتفع میشه. خوب دقت کنیم، دیگه تکلیف وضو مرتفع. پس اینجا او شک دارد که آیا فقط برش واجب وضو بگیره یا واجب قصد کنه و دیگه اصلا وضو واجب نیست. پس اینجا علم اجمالی هنوز چیه تو این مثال باقیه، این غیر موارد دیگر علم اجمالی است که مسبوق به علم تفصیلی است، چون اینجا یکی از اطراف علم اجمالی خصوصیتی داره و اون این که این فرد دوم اگر محقق شده باشد و حکم در ضمنش متولور شده باشد و به منصه ظهور رسیده باشد و انشاء شده باشد، حکم مرحله اولی رو از بین میبره، حتی اون حکم اون علم تفصیلی که سابقا داشتیم که بول کردیم میگه دیگه اصلا وضو لازم نیست برای اون بگیری، همین غسل انجام بده. چون این همچین حالتی داره بنابراین این قیدی که ایشون زده ولم یعلم الحالت السابقه مال این مثال نیست. حالا تو مثالای دیگه شاید درست باشه، اما تو این مثال به نظر میاد که این قید صحیحی عرض شود به خدمت شما که خب نباشه. کما از عالم به حدوث البول اول منی ولم یعلم الحالت السابقه. اینجا بود میگه، میگه مثل جایی که شک در رافع اگر بخواد باشد، شک در ما علم داشته باشیم به حدوث بول یا منی، حالت سابقه هم فرض کنیم ندونیم، یعنی ندونیم که سابقا هر شبت خدمت شما بول بوده یا منی بوده، قبل از این علم اجمالی ما علم تفصیلی به خصوص بول یا خصوص منی نداشته باشیم، که البته گفتیم این قید لازم نبود، در خصوص این مثال لازم نبود. وقت وجب الجمع بین طهارت، این شخص باید هر دو طهارت رو انجام بده. چرا؟ یعنی که اگر بول بوده باشه خب باید وضو بگیره، اگر منی بوده باشه باید غسل بکنه. ممکنه شما بگید خب غسل بکنه وضو رو هم ساقط می‌کنه، این مال جایی است که مطمئن باشه که اون که سببش بوده، سبب حدث بوده، منی بوده. اگر منی خارج نشده باشه، از ما بول خارج شده باشه، آیا غسل اثر گذار است؟ هیچ اثر ندارد، چون اونجا اصلا سبب وجوبش نیامده است. لذا باید هر دو رو احتیاطاً انجام چی بده؟ وجب الجمع بین طهارتین. فاذا فعل عدم، حالا اگر این شخص اومد یکی از این دو تا رو انجام داد، وقت بعد از اینکه یکی رو انجام داد، یعنی یا وضو گرفت یا غسل کرد، هر دو رو با هم انجام نداد، و شک کفی رفع الحدث، اینجا شک در رفع کلی حدث میکنه، شک میکند که آیا کلی حدث رفع شد یا نه. مثلا اگر وضو گرفت، مثال زدم که این استش که فرض کنید بول بوده، کلی حدث اگر در ضمن بول بوده و شخص هم وضو گرفته باشه، خب که رافع حدث اسخر بوله، لذا کلی حدث هم رفع شده. اما اگر اونی که سابقا کلی حدث در ضمنش محقق شده بود غیر از چیزی باشد که این طهارتی که انجام شده رافع اون است، مثلا طهارت وضو است اما اون مثلا جنابت بوده، منی بوده، اینجا طبیعتا کلی حدث با این طهارت رفع نشده است. اینجا میفرماید که فل اصل و بقاهما، شک در بقای کلی داریم، اصل استصحاب بقای چی؟ کلی حدث میکنیم و لذا آثار کلی حدث بر این فرد بار میشه. یعنی شخص حق عرض شد خدمت شما که دخول در صلات، حق مس کتابت قرآن، این آثار کلی حدث که چه بول باشه چه منی باشه اینا رو نداره. و این کان الاصل و عدم و تحقق الجنابه، گرچه فرد ثابت نمیشه، این حالا که اون کلی باقی است پس معلومه اون حدث سابق حدث اکبر بوده و جنابت حاصل شده در اثر خروج منی، ولی اگر بول بود که با این وضوعی که من گرفتم دیگه از بین رفته بود، اینجور میشه. میگه نه، اون فرد نمیتونید ثابت کنید. و این کان الاصل و عدم و تحقق جنابه، شک که در این داریم چون حالت سابقه هم نداره، علم سابقه هم نداره، نمیتونیم استصحاب بکنیم اون جنابت رو. و یجوز له ما یحرم علل جنوب، پس بر این شخص جایز هست اون چیزی که بر خصوص حدث اکبر بار میشود، بر خاص جنوب حرام است نه مطلق محدث. مثل چی؟ مثل توقف در مسجد، نماز نمیتونه بخونه، کتابت قرآن نمیتونه مسخ کنه، اما تو مسجد میتونه توقف کنه، هیچ مشکلی نداره. خب حالا یه نکته، تا اینجا کار اومدیم، این بحث امروز دیگه میخواد تمام بشه. فقط یه نکته رو بگم، یادتونه گفتم اون ولم یعلم الحالت السابقه رو بعضی از آقایون اومدن گفتن علت بیانش چیه و بعد ما اشکال کردیم، گفتیم واسه چی اینو میگی تو این مثال، اصلا این توضیح نمیاد. اشکال ما درست بودا، که البته اشکال ما نیست، بعضی از ماهشین گفتن، حالا من تو جزوه آوردم مراجعه بکنید، اما یه نکته هست دیگه اونا نیومدن بگن. من به نظرم میاد که مرحوم مصنف اون قید رو نه برای جواز استصحاب کلی زده، اون قید رو برای عدم جواز استصحاب فرد اطول زده، اونو برای این گفته. مثلا اگر فرض کنید اون اومده اینطور گفته، گفته که آقا ببینید الان در اینجا فرض کنید منی که کلی نمیدونم که بول سابقا از من خارج شده یا حدث خارج شده، میدونم یا بول بوده یا ببخشید منی بوده، قبل از اونم میدونم منی بوده، قبلش میدونم چی بوده؟ منی بوده. اینجا استصحاب کلی رو فرض کنید بکنم، استصحاب فرد رو میتونم بکنم؟ فرض کنید استصحاب کلی رو میتونیم بکنم، اون اشکاله وارد نباشه، استصحاب فرد رو میتونم بکنم؟ یعنی میتونم استصحاب کنم عدم جنابت رو، بگم اثر فرد بار نمیشود؟ نه، اینجا استصحاب خود جنابت رو میکنم، اگر حالت سابقه معلوم باشد و اون فرد هم اون فرد مثلا جنابت بوده باشد، خب آدم استصحاب رو میکنه. یا اگر اون فرد فرد بول بوده باشد، خب استصحاب همون فردی که سابقا علم تفصیلی بهش داشتیم رو چیکار میکنه؟ میکنه. لذا این شاید جهت اینکه ایشون میگه فیجوز و امکان الاصل و عدم و تحقق جنابه باشد، جهت اینکه میفهمد ولم یعلم الحالت السابقه، این قید برای این باشد که اصل عدم تحقق جنابت بوده باشه. یعنی بخواید اصل عدم رو نسبت به فرد جاری بکنید، حساب عدم بکنید، بعد حالت سابقه برون علم اجمالیتون مشخص نباشد به تفصیل. اگه معلوم بشه نمیتونید اصل عدم جاری کنید، بعد همون فردی که سابقا معلوم بوده رو استصحاب کنید و بکشید عرشات خدمت شما که بیارید جلو. والحمدلله رب العالمین.